مجله شامگاهی رادیو فردا، ساعت 19 ایران. درود شنوندگان ارجمند، امروز 24 اسفند است، دوشنبه 24 اسفند سال 1394 هجری شمسی، برابر با 14 مارس سال 2016 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، جمشید زند.
با سلام. پلیس ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 4 تن را در نزدیکی مرز این کشور با سوریه در ارتباط با انفجار مرگبار روز یکشنبه آنکارا بازداشت کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که پلیس اطلاع یافت خودروی بمب‌گذاری شده در آنکارا در شهر شانلیورفا در جنوب شرقی آن کشور خریداری شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز یکشنبه را که دست کم 37 کشته بر جای گذاشت بر عهده نگرفته است. مقام‌های امنیتی ترکیه به خبرگزاری‌ها گفتند به نظر آنها احتمالاً یک زن که عضو پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه است، یکی از بمب‌گذاران در آنکارا بوده است. این حزب تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. در همین حال جنگنده‌های ارتش ترکیه روز دوشنبه مواضع پیکاکا را در شمال عراق هدف قرار دادند. این حملات در کوههای قندیل انجام شد. شبه نظامیان حوثی یمن برای مذاکره با نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام آمادگی کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صالح الصمد رهبر شاخه سیاسی حوثی‌ها در صفحه فیسبوک خود نوشته است مبادله اسرای جنگی با عربستان در هفته گذشته نخستین قدم در راستای مذاکرات مقدماتی است. به گفته او، حوثی‌ها نمی‌توانند تفاهم و پیشنهادهایی را که به توقف درگیری‌ها منجر شود نادیده بگیرند. آقای الصمد در این حال تأکید کرده است که آمادگی حوثی‌ها برای مذاکره به شرطی است که عربستان برای رسیدن به توافقی که منجر به توقف عملیات نظامی شود تمایل نشان دهد. عربستان سعودی تاکنون به این پیشنهاد حوثی‌ها واکنشی نشان نداده است. حوثی‌های یمن از طرف ایران حمایت می‌شوند و عربستان و چندین کشور منطقه از دولت قانونی آن کشور حمایت نظامی، سیاسی و مالی می‌کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت ایران نباید با تحریم تازه سازمان ملل به دلیل آزمایش موشکی مواجه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چورکین در این مورد مخالفت صریح مسکو با چنین تحریمی را اعلام کرد. آمریکا و فرانسه روز یکشنبه گفته بودند اگر ثابت شود که ایران موشک بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه را نقض کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در این باره گفته است آزمایش موشک‌های بالستیک برای به گفته او توسعه ظرفیت‌های دفاعی است و ربطی به سلاح هسته‌ای ندارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه جلسه مشورتی در این زمینه تشکیل دهد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه از آمار بالای اعدام به ویژه مجرمان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارش خود درباره ایران گفت در سالهای 2014 تا 2015 میلادی در ایران دست کم 16 مجرم که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند. آقای شهید همچنین اشاره کرد که مجرمان مرتبط با جرایم مرتبط با امنیت ملی و مواد مخدر معمولاً از حقوق قانونی خود از جمله روند قضایی و دادگاه عادلانه محروم هستند. احمد شهید در این گزارش در این حال به برخی اقدامات ایران برای همکاری با ارگان حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده است. در این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش احمد شهید اعلام کرد که این تحقیقات به گفته او با انگیزه های سیاسی انجام می شوند و حقوق بشری نیستند. احمد شهید در 5 سال گذشته که به عنوان گزارشگر ویژه برگزیده شد، تاکنون اجازه ورود به ایران را دریافت نکرده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران از کشف 540 تن مواد مخدر در سال جاری خبر داده است. به گفته علی معیدی، 400 تن از مواد مخدر کشف شده تریاک، 80 تن حشیش و 15 تن هروئین بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای معددی نوشته است که در این رابطه 345 هزار نفر در ایران دستگیر شدند که 110 هزار نفر آنان معتاد و 235 هزار نفر هم قاچاقچی بودند. در ایران بخش بزرگی از زندانیان را متهمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دهند و به گفته مقامات قوه قضاییه تعداد زیادی از اعدام‌ها هم به پرونده‌های فروش و قاچاق مواد مخدر مربوط است.
جمشید زند اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. آغاز گفتگوهای صلح سوریه در ژنو تحت حمایت سازمان ملل متحد.
روس‌ها و آمریکایی‌ها یک برنامه درازمدتی دارند تا یک صلح سریع و فکر می‌کنم روی اون برنامه‌شون خواهند ایستاد.
حملات هوایی ترکیه به مواضع پکاکا در شمال عراق به دنبال انفجار مرگبار آنکارا.
دولت ترکیه تلاش میکنه از وضعیت پیش آمده بهترین استفاده رو بکنه و شرایطی رو برای دولت ترکیه و نیروی نظامی این کشور فراهم کرده.
تصویب کلیات لایحه 212 بودجه سال 1395 هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی.
منابعی که در بودجه سال 1395 مشابه بودجه های قبلی پیشبینی شده بود، از محل مالیات ها، نفت و اوراق مالی پیشبینی صورت گرفت.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. گفتگوهای صلح سوریه که با میانجیگری و حمایت سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده، آخرین تلاش جامعه بین المللی برای یافتن راه حل برای جنگی است که این هفته پنجمین سال خود را پشت سر گذاشته است. مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بار دیگر دور جدید گفتگوهای صلح در سوریه آغاز شد. از همان نقطه آغاز در مورد موفقیت این دور گفتگوها که در ژنو برگزار می شود تردید جدی وجود داشت و پرسشی که مطرح می شد آن بود که اگر این راه به صلح نینجامد راه دوم چه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش را استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل برای گفتگوهای صلح سوریه در سخنان افتتاحی خود داد و گفت تنها راه دومی که برای سوریه وجود دارد بازگشت دوباره به جنگ است. جنگی به مراتب خونین‌تر. آقای دمیستورا از طرف‌های درگیر خواست که برای یک گزار سیاسی مذاکره کنند. گفت که حاضر است سخنان همه طرف‌ها را بشنود، اما در این حال تصریح کرد که اگر اراده‌ای برای پیشبرد گفتگوها در طرفین نبیند، موضوع را به کسانی خواهد سپرد که در سوریه دارای نفوذند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب مقیم آلمان، چشمانداز موفقیت این دور از گفتگوها را چنین می‌بیند.
پیشرفت‌ها و خط قرمزها خیلی خیلی با هم فاصله دارند و به این سادگی ها هم این خندقی که بین مخالفین و دولت سوریه ایجاد شده پر شدنی نخواهد بود. ولی کسانی که فشار می آوردن برای برگزاری این جلسه، یعنی روس‌ها و آمریکایی‌ها، یک برنامه درازمدتی دارند تا یک صلح سریع و فکر می‌کنم روی اون برنامه‌شون خواهند ایستاد و اون برنامه عبارت از این است که سعی کنن یک آتش‌بس دائمی و طولانی‌تری رو در اونجا اعمال بکنن. بعد شاید مسئله بسیار بسیار مهم رسوندن مواد غذایی و دارویی به کسانی است که در محاصره هستند و در قدم سوم مسائل سیاسی مطرح بشه. ولی اینکه در این صحنه سیاسی فعلی مخالفین و دولت سوریه روی اون چیزی که آقای دمیستورا گفته، روی قانون اساسی و انتخابات در 18 ماه آینده و مسئله شخص اسد، فکر نمی‌کنم در این مذاکرات توافقی انجام بگیره.
اما آنچه در این میان گفتگوها را از همان آغاز مشکل می‌کند، مسئله سرنوشت سیاسی شخص بشار اسد است. سلیم مسلط، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، پیش از آغاز گفتگوها در این باره چنین گفت:
نتطلع ان تبدا المفاوضات غدا ببحث.
ما در انتظار شروع مذاکرات هستیم تا در مورد ترکیب هیئت اداره کننده کشور در دوره انتقالی صحبت کنیم. این هیئت همه قدرت اجرایی را در اختیار خواهد داشت، از جمله همه قدرت رئیس جمهوری. در آن مرحله و مرحله پس از آن برای جنایتکاری که علیه مردم سوریه مرتکب جنایت شده، از جمله اسد، جایی وجود نخواهد داشت.
اقترف جرائم بحق الشعب السوري بما فيهم الاسد.
سخنی که با واکنش تند رئیس هیئت مذاکره کننده از طرف حکومت دمشق بشار جعفری مواجه شد.
الحديث بهذا الشكل عن قضايا جوهريه تمس.
این گونه سخن گفتن درباره موضوعات اساسی و علیه یکی از شخصیت‌های بسیار مهم سوریه، تلاشی روشن برای از بین بردن و به شکست کشاندن این دور از گفتگوهای صلح و تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل متحد است.
و افشال جهود المبعوث الخاص.
از نظر علی صدرزاده، اجماع قدرت‌های ذی‌نفوذ منطقه‌ای در سوریه کلید صلح در این کشور است.
میکنم که پیش از اینکه اروپا و روسیه و آمریکا رو در نظر بگیریم، بایستی به منافع استراتژیک نیروهای منطقه‌ای هم توجه داشته باشیم که اونها هم نقششون کمتر نیست. اینها خیلی خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. تا زمانی که این کشور رو با خودشون همراه نکنن روی یک برنامه اصلی، من فکر نمی‌کنم که جامعه جهانی هم به اصطلاح موفق خواهد شد.
روز دوشنبه پس از نخستین دور مذاکرات بین نماینده سازمان ملل و هیئت اعزامی از جانب حکومت بشار اسد اعلام شد که دمشق پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را ارائه داده و خواستار مذاکره سوری‌ها بدون مداخله کشورهای خارجی و عدم ارائه هر گونه پیش شرطی شده است. جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات ناراضیان از حکومت بشار اسد آغاز شد، در حال این هفته وارد ششمین سال خود می شود که با بیش از 250,000 کشته و 11 میلیون آواره هنوز چشمانداز روشنی پیش روی آن نیست.
مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد در حالی که مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز شده، به دنبال انفجار مرگبار در آنکارا که دست کم 35 کشته و 125 زخمی بر جای گذارده، جنگنده‌های ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق را مورد حملات هوایی قرار دادند. با اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری عصر گذشته را بر عهده نگرفته، اما مقامات ترکیه انگشت اتهام را به سوی گروه‌های شبه نظامی کرد نشانه رفتند. تورج عطابکی کارشناس مسائل منطقه در این خصوص به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به ادعاهای دولت ترکیه باید با احتیاط پهلو گرفت، چرا که پیشتر از این هم در مواردی بلافاصله بعد از این عملیات تروریستی دولت ترکیه موازی رو اتخاذ کرده، انگشت اتهام رو به سوی گروه‌های سیاسی گرفته و بعدها بطلان این ادعا ثابت شده. اما هرچه که باشه، در حال حاضر دولت ترکیه تلاش میکنه از وضعیت پیش آمده بهترین استفاده رو بکنه و شرایطی برای دولت ترکیه و نیروی نظامی این کشور فراهم کرده که مواضع PKK رو در شمال عراق بمباران کنه و یک کارزار تبلیغاتی وسیعی رو باز علیه PKK و به ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه به راه بندازه. دیدیم که حزب دموکراتیک خلق‌ها هم تلاش کرد که بلافاصله واکنش نشون بده به این کارزار تبلیغاتی و این حرکت تروریستی رو محکوم کنه و با بازماندگان این حرکت تروریستی همدردی نشون بده.
به نظر میرسه آقای عطابکی جنگ داخلی سوریه، درگیری‌ها میان ترکیه و کردها رو که پیش از آغاز بحران سوریه یک چند فروکش کرده بود، مجدداً شعله‌ور کرده. آیا فکر می‌کنین با حل و فصل مسئله سوریه میشه انتظار داشت که ترکیه و کردها باز به مصالحه و تفاهمی برسند؟
وضعیت پیچیده تر از این شده که بحران سوریه تنها یکی از عوامل شعله ور شدن این تنش باشه. تمام تلاشایی که هم دولت ترکیه و هم حزب کارگران ترکیه در سالهای گذشته به خرج دادن که یک گزینه ای برای رفع این بحران پیدا کنند، به نظر میاد که به باد رفته و در حال حاضر سیاست دولت ترکیه از این قراره که هیچ گونه گزینه ای رو برای مذاکره با کردها با PKK توی میز نداشته باشه و تمام توش و توان خودش رو برای مقابله نظامی بسیج کنه. این در حقیقت سیاست آقای اردوغان، نه لزوماً حزب عدالت و توسعه. موازی که آقای اردوغان اتخاذ کرده، اگر نگاه بکنیم به واکنش هایی که جمهور مردم ترکیه در همین 24 ساعت گذشته گذشته نشون دادن مواضعی است که نگرانی بسیاری رو در حقیقت برانگیخته. ما یک انفجار بزرگی رو یک ماه پیش در ترکیه داشتیم که شمار کثیری به خاک افتادند. آقای اردوغان اعلام کرد که نقطه پایانی خواهد گذاشت بر این گونه رفتارهای تروریستی در شهرهای بزرگ ترکیه و این اتفاق نیفتاد و ترس و وحشت گریبان بسیاری از مردم شهرهای بزرگ رو گرفته. عدم امنیت به جد مطرحه و هیچ چشم‌اندازی رو هم نمی‌بینن برای پایان دادن بر این تنش.
اکنون در ارتباط با حملات هوایی ترکیه به شمال عراق چه واکنشی رو میشه از بغداد انتظار داشت؟ پیشتر دولت عراق نسبت به عملیات و اقدامات نظامی ترکیه در شمال عراق به آن کشور هشدار داده بود.
من فکر نمی‌کنم که نه بغداد نه اقلیم کردستان شمال عراق واکنش چندان جدی به این رفتار ترکیه نشون بدن، جز همون تعارفات بین‌المللی و کلیشه‌هایی که ما بارها ازشون شاهد بودیم. در حال حاضر وضعیت اونقدر پیچیده و بغرنج شده در سوریه و در جنوب مرزهای ترکیه که همه ناظران هیچ چشم‌انداز بلندی رو ندارن و بیشتر تلاش می‌کنن که واکنش‌هاشون واکنش‌های خیلی خیلی محدود دیپلماتیک باشه و از این فراتر نره. نگاه بکنیم به واقع ما شاهد یک جنگ تمام عیار داخلی در ترکیه هستیم. شما ممکنه نشانه های این جنگ رو کمتر در شهرهایی مثل ازمیر و استانبول ببینید، ولی خب جنوب آناتولی به نوعی تمام عیار وارد یک جنگ داخلی شده. شهرهایی زیر حکومت نظامی هستند، رفت و آمد شبانه اونجا جاریه. تنها امیدی که همه به اون دل خوش کردن اینه که حزب حاکم یا حداقل بخشی از حزب حاکم به نتیجه‌ای برسه و گزینه دیگه‌ای برای این بحران پیدا کنه.
تورج اتابکی کارشناس مسائل منطقه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
به یه روزی افتادیم که این باور کن از گرسنگی هم گرسنه تریم. این آقای صادق لاریجانی داشت سخنرانی میکرد، مثال میزد به امام حسین روز عاشورا. امام حسین به خاطر تشیع شد. میخوام بگم که آقای صادق لاریجانی، مگه چیزی هم باقی مونده شما برای مردم ایران بذارین؟ همه را خوردین بردین، اختلاف کردین. مردم بدبختی ایران طبقه ضعیف دیگه نفس آخر میکشن. 37 سال شما برای مردم دروغ میگین. آقا مرد ناحسابی، امام حسین علیه السلام به خاطر چی شهید شد؟ به خاطر طبقه ضعیف. از ضعیف دفاع کردی، نه مثل شما. شما امام حسین سپر کردین جلوتون، ولی در واقع راه یزید داره میرین. این همه مردم با فیل صورتشی سرخ میکنی. الان عیدی، به خدا قسم طبقه پایین سفرهشون خالیه. نه کار هست برن کار بکنن، نه کاسبی هست. ولی شماها تخورگرا اختلاسگرا همه رو میخوریم.
افراد کارمند یک حقوقی از دولت میگیرن، یه عیدی هم میگیرن، عید دارن، ولی بقیه عید ندارن. از کجا بیارن عید بگیرن؟ مردم اذیت میشن به خدا. عید کیا یک عده عزا دارن. این جمله نیستی که خودم باید در پیش فرزندانم، در پیش بچه‌ام دخترم خجالت بکشم. به خدا شرمنده میشیم.
با سلام، من خواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لااقل کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
من یک کارگر ساده هستم. این همه فقر و بدبختی تو این مملکت تمام بودجه و اقتصاد مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست پنجه نرم میکنیم. به فریاد این ملت برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوف، خدا نگهدارتان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی خود دو فوریت کلیات لایحه 212 بودجه سال 1395 هجری شمسی را تصویب کرد. این لایحه به این دلیل به مجلس آورده شده بود چون بررسی لایحه بودجه سال آتی که به مجلس ارائه شده بود به خاطر تغییرات در بهای نفت موقتاً از دستور کار خارج شده بود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در آغاز بحث بر سر لایحه بودجه 212 سال 95، محمد باقر نوبخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی مجلس درباره ارائه این لایحه از جمله گفت:
یکی از مسائل مهم در بودجه پیشبینی منابع است. منابعی که در بودجه سال 1395 مشابه بودجه‌های قبلی پیشبینی شده بود، از محل مالیات ها، نفت و اوراق راغ مالی پیشبینی صورت گرفت، اما از اونجایی که مسئله نفت وابستگی داشت به مسئله برجام و رفع تحریم ها، به همین جهت ما نمیتوانستیم لایحه بودجه رو به رغم این که مقدماتش تمهید شد و آماده شد مثل سنوات گذشته قبل از 15 آذر تقدیم بکنیم.
در پاسخ به گفته های آقای نوبخ، الیاس نادران یک نماینده مجلس با انتقاد از اینکه برجام تاریخ کشور را عوض کرده و هرچی میگویی با برجام اندازه گیری میشود گفت: گفته های امروز آقای نوبخ با آنچه که در متنی که میان نمایندگان پخش شده است مغایرت دارد.
دولت علارغم همه این تأخیرات در مقدمه‌ای که برای ما فرستاده نوشته به دلیل عدم تصویب بودجه 95 توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال 94. خب چرا همینایی رو که آقای دکتر الان اینجا اومدن پشت تریبون به عنوان دلیل اظهار کردن، چرا همین رو ننوشتن؟ میگفتن ما به دلایل سیاسی، که این دلایل سیاسی من اعتقادم اینه که برجام نبوده، به دلایل سیاسی می‌خواستیم تأخیر بدیم، با تأخیر دادیم، بنابراین مجبور شد مجلس که این بررسی رو علارغم همه تلاشایی که کرد بررسیشو بذاره به سال 95.
ایرج عبدی یک نماینده مجلس در مخالفت گفت: نیازی اصولا به چنین لایحه‌ای نیست.
در حوزه اعتبارات کشور ما در فصل اول سال معمولا همیشه به روال بودجه سال قبل عمل شده عمل میشه. این قانون بوده و هست خدمت ارزم. از طرف دولت هم مجوز داره تا باید شهری بر ما اعتبارات عمرانیش رو هزینه کنه. بنابراین 212 رو ما میخوایم چیکار؟
در حالی که هادی قوامی دیگر نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه گفت:
اگر ما این 212 تصویب نکنیم خسارت به اقتصاد کشور وارد میشه. چرا؟ برای اینکه از اول فروردین ما ریالی دولت حق ندارد چه هزینه های جاری را انجام بده چه هزینه های عمرانی را.
پس از ابراز مخالفت ها و موافقت ها با این لایحه درباره دو فوریت و کلیات آن جداگانه رأی گیری شد و دو فوریت آن با 159 رأی موافق و کلیات آن با 160 رأی موافق از 203 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. قرار است مجلس روز سه‌شنبه در آخرین نشست علنی خود در سال جاری خورشیدی جزئیات این لایحه را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند. بر اساس ماده واحده لایحه به دولت اجازه داده می شود در دو ماهه اول سال 95 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 94 کل کشور بر مبنای 212 ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین اقدام کند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می داد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
در آستانه سال نو، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به اوضاع آموزگاران ایران پرداخته و از اعتراضات صنفی معلمان و فشارها بر آنها طی سال 94 صحبت کرده است. همکارمان شیرین فامیلی نگاهی دارد به بیانیه کانون صنفی معلمان ایران.
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران با ذکر این نکته که سال 1394 سالی پر از فراز و نشیب بود، به تجمعات آرام و اعتراضی معلمان در سراسر ایران در سه ماهی آخر سال 1393 اشاره داشته و نوشته است: به دلیل عدم پاسخگویی دولت و مجلس به این مطالبات برحق، روند اعتراضات در سال 94 نیز ادامه یافت، ولی نتیجه آن ادامه تهدیدها، احضارها و پیگرد و بازداشت بود، تا جایی که سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد که 6 تن از معلمان کشور و از اعضای برجسته کانون صنفی معلمان، اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی، رسول بوداقی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد رضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی در زندان به سر می‌بردند. و این همه بیانگر این مدعاست که به گفته کانون صنفی معلمان، فرادستان در قدرت و حاکمیت هیچگاه فعالیت صنفی مستقل را بر نتابیدند. کانون صنفی معلمان در ادامه این بیانیه به طرح چند پرسش از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره تأخیر 8 ساله در تمدید پروانه تشکل صنفی معلمان و تعیین تکلیف آن، برخورد جناحی با کانون صنفی معلمان و اینکه تشکل‌های سیاسی منتسب به معلمان اجازه فعالیت دارند ولی تشکل صنفی مستقل به نوشته این بیانیه با روش‌های غیرقانونی اعلام می شود، نوشته است که این برخوردها خلاف سیاست اعتدالی است که از سوی رئیس جمهوری اعلام شده است. بیانیه کانون صنفی معلمان در بخش دیگری از رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی پرسیده است که این کانون در کدام دادگاه صالح محکوم و غیرقانونی اعلام شده که همکاران این نهاد در دادگاه به اتهام عضویت در آن زندانی و محکوم شدند. کانون صنفی معلمان در پایان این بیانیه به طرح خواستها و مطالبات اکثریت معلمان و خانواده‌های آنها پرداخته و تأکید کرده است که تنها اتهامی که بر این مطالبات نمی‌چسبد اتهام امنیتی است. بهبود معیشت و افزایش حقوق بالاتر از خط فقر، بهبود وضعیت بهداشت و درمان معلمان با برقراری یک نوع بیمه درمانی مؤثر و کارآمد، بهبود وضعیت معلمان قراردادی و پیمانی و مشارکت معلمان و تشکل‌های صنفی آنها بر ساختار نظام آموزشی از جمله مطالبات معلمان در این بیانیه است.
همکارمان شیرین فامیدی نگاهی داشت به بیانیه کانون صنفی معلمان ایران.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
ژنرال سایه ها باز از تاریکی ها بیرون آمده. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، در یک سخنرانی در کرمان گفته است که جمهوری اسلامی جان خود را سپر سنی ها کرده است. وی همچنین گفته که ایران در پی ماجراجویی نیست. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران ایران میگوید جمهوری اسلامی نه تنها در پی شیعه کردن سنی ها در منطقه نبوده و نیست، بلکه جان خود را سپر سنی ها در جهان اسلام کرده است. آنگونه که خبرگزاری ایرنا از قول قاسم سلیمانی گزارش داده، این فرمانده بلندپایه نظامی ایران روز یک شنبه با حضور در کرمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی به مرکز و محور به گفته او عالم اسلام و شیعه تبدیل شده، گفته است که همین امر مسبب دشمنی ها با جمهوری اسلامی است. در مطالبی که به نقل از قاسم سلیمانی منتشر شده، او با رد این سخنان که عراق به وسیله ایران بلعیده شده است، جمهوری اسلامی را مدافع مزار امامان شیعه در عراق توصیف کرده است. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل ایران و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نروژ، میگوید
انعکاس این خبر از آقای سعد سلیمانی بعد از موشک پرانی های اخیر سپاه پاسداران هستش که با برد بسیار زیاد موشک ها خطری رو مثلا متوجه اسرائیل کردن به بیان خودشون، ولی طبیعی هر کشور منطقه میتونه احساس نگرانی بکنه، پس باید این نگرانی ها به بیانی رفع بشه و چه کسی بهتر از سردار سلیمانی. اما مفزون بر این مسئله که ایشون سعی کرده رفع نگرانی کنه از فعالیت هایی که سپاه داره انجام میدهد، به گمان من باید نگاهی هم بکنیم به برخی اخباری که بیرون آمد مبنی بر اختلافاتی بین نخست وزیر شیعه عراق و شخص آقای قاسم سلیمانی. این مقام رابط به نظام اینک داره اشارات رو میکنه که حضور جمهوری اسلامی در عراق جمهوری حضور مخرب نیست، بلکه همونطور که او گفته سپر شدن برای سنی های عراقی هستش.
با این حال علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است
این سخنانی که به نام آقای سلیمانی منتشر کردن ظاهرا موزه بخشی از نیروهای امنیتی نظامی ایران هست که سعی میکنن تنش رو با عربستان سعودی مقدار تقلیل بدن، چون میدونن که با توجه به قدرتی که دارن و گرفتاری هایی که در کشورهای مختلف منطقه دارن امکان مقابله رو در رو بیشتری هم با عربستان سعودی ندارن، به خصوص که عربستان سعودی موفق شده جهان عرب رو علیه ایران بسیج کنه و مثلا همین که ببینید در آخرین جلسه کنفرانس اتحادیه عرب به غیر از الجزایر، لبنان و عراق، همه کشورهای عربی به پیشنهاد عربستان سعودی که حزب الله گروه تروریست هست رأی دادن و این خیلی خیلی گران تمام میشه برای ایران، چون حزب الله مهمترین اسلحه ایران هست در جهان عرب.
حسین علیزاده،
واقعیت این هستش که تقریبا همه پذیرفتن که سپاه پاسداران الان حضور پررنگی در منطقه داره، نه تنها در عراق و سوریه بلکه در لبنان، تا اونجایی که روابط لبنان با عربستان سعودی الان پرتنش شده در یمن. بنابراین در چنین شرایطی نمیشود به راحتی اظهارات آقای قاسم سلیمانی رو هضم کرد، خصوصا اینکه در همین سخنرانی ایشون یک طعنه بسیار تندی هم به عربستان زده و اینکه عربستان رو کشور نامشروع توصیف کرده. توجه داشته باشیم در ادبیات جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون تنها و تنها یک کشور رو کشور نامشروع تلقی می‌کردن و اون اسرائیل بوده. من تصور نمی‌کنم که از کل سخنرانی آقای قاسم سلیمانی که خبرگزاری ها منعکس کردن بشود تنش زدایی بیرون آورد.
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در این حال ماجراجویی کردن جمهوری اسلامی در منطقه را نادرست خوانده و گفته است به رغم اینکه عربستان سعودی حکومتی نامشروع دارد، با این حال جمهوری اسلامی هرگز علیه آنها ماجراجویی نکرده. علی صدرزاده در این باره میگوید
فعالیت نظامی جمهوری اسلامی در عراق، در لبنان سالهاست هست، یعنی در حقیقت از سال 2003 در عراق هست با ایجاد گروه های متفاوت و تشکیل شبه نظامیان مختلف شیعه در عراق، با سعی در این که دولت عراق دولتی باشه که حتما طرفدار ایران باشه، با تسلیح حزب دادن به حزب الله. بنابراین ایران در پی توسعه قدرتش در منطقه بوده، از اول انقلاب اسلامی بوده.
حضور و تلاش تهران برای اثرگذاری بر بحران‌های منطقه‌ای و تلاش برای تغییر یا کنترل آنها همواره از سوی کشورهای غربی و عربی به ماجراجویی از سوی تهران تعبیر شده است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. در ادامه مجله شامگاهی از انتخابات آلمان خواهیم شنید، جایی که در آن حزب آنگلا مرکل توفیق چندانی نتوانسته در برابر حزب سوسیال دموکرات و همچنین حزب دست راستی مخالف پناهندگی و مهاجران آلمان به دست بیاره و همچنین در ادامه مجله هفتگی رادیو فردا رو خواهیم شنید در عرصه تازه‌های نشر و کتاب. احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، امروز گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 31مین نشست رسمی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. وی در گزارش خود ضمن اشاره به تغییرات مثبتی که با تصویب برخی قوانین در ایران صورت گرفته، از آمار بالای اعدام به ویژه برای محکومان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد، یا به اصطلاح مجرمین صغیر. همکارمان جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد حضور داشته، از او درباره گزارش احمد شهید پرسیده است. حسن نایب هاشم:
گزارش شفاهی خودش رو احمد شهید به شورای حقوق بشر ارائه داد. خب این گزارش چند روز پیش به صورت کتبی منتشر شده بود. مطالبی که در گزارش شفاهی هم بیان کرد آقای دکتر احمد شهید همان مطالبی بودن در واقع به طور البته خلاصه‌تر که در گزارش کتبی اومده بود. مسائلی مثل مسئله انتخابات، اعدام‌های پرشمار، تلاش‌هایی که میشه در جهت اینکه معتادان مواد مخدر از اعدام نجات پیدا بکنن، در این حال مسائل وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی و در این حال مسئله اقلیت‌های مذهبی و چه شناخته شده چه شناخته نشده جز مطالبی بودش که خب به طور مبسوط صحبت کرد احمد شهید در موردش، از جمله در مورد وضعیت روزنامه نگاران و اینکه ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
نهادهای ایرانی و یا نمایندگان دولت ایران هم در این نشست حضور داشتند؟
بله، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی خب طبعا حضور داره، چون شورای حقوق بشر علاوه بر اعضا 47 عضو هستند، دیگر کشورها میتونن به عنوان ناظر باشن. و از اونجایی که کشور مورد رسیدگی هست وقتی که گزارش ایران ارائه میشه، خب وقت ویژه، نوبت ویژه داشتن.
واکنش هیئت نمایندگی ایران به این گزارش چگونه بود؟
نماینده جمهوری اسلامی سعی کرد که اشاره به این بکنه که با مکانیزم‌های سازمان ملل همکاری میکنه، همراهی میکنه، و خب سعی کرد در خلال صحبت‌هاش دکتر احمد شهید رو مقصر بدونه در این رابطه، که به رغم اینکه خب همکاری رو میکنن، همکاری آنچنان مورد توجه قرار نگرفته، ولی در واقع خب اینطور نیست. و در خیلی از زمینه‌ها گزارشی که دکتر احمد شهید داره و به خصوص من در گزارش کرد، پاسخ‌هایی که جمهوری اسلامی داده به مسائلی که در گزارش در متن اولیه ارائه شده بوده، اوازه و به حال آدم میبینه تناقض آن چیزی که دکتر احمد شهید گفته و توجیهاتی که جمهوری اسلامی داشتن. در حال اونها هم در دو مقطع بلافاصله بعد از احمد شهید و قبل از احمد شهید صحبت کردن، طرح کردن مواضع جمهوری اسلامی رو.
واکنش کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر گزارش آقای احمد شهید چگونه بود؟
عمده اونها براز عرض نهادند کار دکتر احمد شهید، و بسیاری از اونها هم تاکید کردن که امیدوارن که دوره گزارشگری ایشون تمدید بشه. ولی خب بعضی از کشورها که معتقدند که اساسا گزارشگری ویژه کشوری نباید باشه، مثل کوبا، ونزوئلا، چین، کره شمالی و غیره، اینها هم اعتقاد دارن که هیچ کشوری نباید گزارشگری ویژه کشوری داشته باشه. به هر حال موضع‌ها متفاوت بود، ولی اکثریت چشمگیری خواهان این هستند که دوره گزارشگری دکتر احمد شهید تمدید بشه.
چه پیامدی این گزارش میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این گزارش به اضافه گزارش دیگری که همزمان با دکتر احمد شهید آقای بن کی‌مون داده و این زمان بررسیش در هفته آینده، تا حد زیادی اطلاع رسانی میکنه به تمام کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستند و دیگر کشورها. و نهایتاً هفته آینده، در آخر هفته، ما قطعنامه مربوط به ایران رو خواهیم داشت که آیا بر مبنای اون در واقع آیا گزارشگری ویژه دکتر احمد شهید برای یک سال دیگر هم تمدید میشود یا نه، چون مدت اعتبار گزارشگری ویژه کشوری در ارتباط با عمده کشورها تنها یک سال است و هر سال باید قطعنامه تمدید بکنند. تأثیر عمدهش بر روی اقدام قطعنامه یا قطعنامه هفته آینده هست و میزان و تصویبش و میزان آرا در آن مزوده.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو حضور داشته، درباره گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران، با همکارمان جواد کوروشی گفتگو می‌کرد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
ما در فارسی ضرب المثلی داریم که میگه ادب مرد به از دولت اوست. یک نگاه به سخنرانی آقای احمدی نژاد در ورامین و یک نگاه به صحبت‌های آقای مصباح در دفتر آقای جلیلی بکنید. ببینید یک سر خاک بر سر و فحشای ناجور، اون هم از سوی کسانی که مدعی مقاماتی هستند در این کشور. زشت یک رحمی، یک انصافی، مروتی، وجدانی ما باید نسبت به نسل‌های آینده داشته باشیم. چی می‌خوایم بگذاریم بعد از مرگمون برای نسل‌های آینده؟ همین ادب رو، همین نزاکت و همین تربیت رو. ما فردوسی داریم، ما حافظ داریم، ما سعدی داریم. عرض کنم که اینجوری نیست مملکت که هر کسی دهنشو باز کنه و هر چی دلش میخواد بگه، اون هم از تریبون‌های رسمی این کشور. جای تأسف واقعا.
یک هموطن ایرانی به رادیو فردا تلفن میکنه و نظرش رو راجع به بابک زنجانی اظهار میکنه. میگه این شاخه رو ما چیرین، درخت رو چیکار میکنین؟ هموطن عزیز قصه نخور، این درخت از داخل کرم خورده، خودش به زودی یا خوش میشه یا میفته.
آقای فرمانده نیروی انتظامی، همین جوری که جریمه ها رو زیاد کردید، لطفاً یک نگاهی هم به وضعیت جاده ها بندازید. واقعاً وضعیت خوبی ندارن. خب به نظر من اینم واسه جون مردم مفیده.
میخواستم از مسئولین جمهوری اسلامی ایران خواهش کنم که به احترام حضرت فاطمه که شما خیلی به ایشان مقید و وفادار هستید، خانم نازی افشار را هرچه زودتر آزاد کرده و رحم و شفقت اسلامی را ثابت کرده و ایشان را به دامن مادر بیمارش بازگردانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز گذشته در 3 ایالت آلمان، حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بخشی از آرای خود را از دست داد. در مقابل حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان به خاطر مخالفت صریحش با سیاست پناهندگی مرکل توانست در هر 3 انتخابات ایالتی پیروز شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از انتخابات در ایالت هسن در 2 هفته پیش، روز یکشنبه هم در 3 ایالت دیگر آلمان، بادن وورتمبرگ، راینلند-فالز و ساکسن آنهالت، انتخابات مشابهی برگزار شد. بحران پناهجویی و مسائل دنباله‌دار آن به شدت بر کارزار انتخاباتی در این ایالت‌ها سایه انداخته بود و با اعلام نتایج روشن شد موازنه قدرت احزاب سنتی و شناخته شده آلمان بر هم خورد. حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در 3 انتخابات روز یکشنبه و پیش از آن در انتخابات ایالتی هسن، اگرچه توانست جایگاه خود را به عنوان یک حزب بزرگ همچنان حفظ کند، ولی با این حال درصدی از آرای پیشینش را از دست داد. دیگر حزب سرشناس آلمان، سوسیال دموکرات، هم تقریباً وضع مشابهی داشت، با این استثنا که این حزب در انتخابات روز گذشته در ایالت راینلند-فالز بیشترین آرا را به دست آورد. در یک نگاه کلی به 3 انتخابات روز یکشنبه میتوان گفت تنها برنده حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان است. این حزب نزدیک به 3 سال است با هدف ضدیت با یورو و خروج آلمان از این واحد پول اروپایی به شهرت رسید و سپس با هجوم پناهجویان به آلمان، خارجی ستیزی را هم به اهداف اولیه‌اش اضافه کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره علت اصلی پیروزی حزب آلترناتیو در انتخابات روز یکشنبه اینطور به ما گفته:
خصوص این بحران مربوط به پناهجویی و شمار بالای پناهجویان که ظرف سال گذشته و الان دارن وارد آلمان میشن، در بخشای از جامعه خیلی نگرانی دامن زده، به خصوص در شرق آلمان. اینها فکر میکنن تعداد بالای پناهجو میتونه به نوعی موقعیت کاری، موقعیت اقتصادی شهروندای خود آلمان رو با خطر مواجه بکنه، و یه بخش هم نگرانی های فرهنگیه که آیا این حجم بزرگ از پناهجو میتونه اینتگره بشه یا نه. اینها هم مسائلیه که داره عمل میکنه و به نوعی این حزب اخیر برای آلمان سوار شده روی این موج نارضایتی یا این موج نگرانی و بیم، همونطوری که ما مثلا در آمریکا میبینیم الان آقای ترامپ داره یک همچین بازی رو با نگرانی های بخشی از جامعه میکنه. البته این حزب آلترناتیو برای آلمان مسئلهش صرفا پناهجویی نیست، یعنی در کل برنامهش نگاه میکنیم یک حزب راست تقریبا نئولیبرال و افراطی در برخی زمینه‌ها، در زمینه‌های اقتصادی میخواد مالیات ها رو بیش از پیش کم بکنه، روی برگشت به انرژی اتمی و زغال سنگ تاکید داره، به نوعی با این کنسرن های مربوط به این صنایع در ارتباط.
آقای حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، در ادامه این گفتگو یادآور شده تا حزب آلترناتیو برای آلمان خط سیاسی خود را در مجالس ایالتی که به آنها راه یافته معرفی نکند، چهره واقعیش را نمیتوان شناخت. ولی با این حال میتوان گفت که پیروزی حزب آلترناتیو در انتخابات دیروز از یک سو جلوی انجام ائتلافهای معمول میان احزاب بزرگ آلمان را گرفت و از دیگر سو این احزاب را واداشته با در پیش گرفتن راه و روش تازه‌ای نگذارند حزب آلترناتیو در انتخابات سراسری سال آینده وارد بوندستاگ مجلس آلمان شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران که در میانشان یک پیشکسوت فوتبال نیست معرفی شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال دو روز پیش پایان یافت و علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون خود را برای انتخابات آتی نامزد نکرد. به نوشته سایت تابناک، بسیاری از اهالی فوتبال به خبر عدم ثبت نام علی کفاشیان در انتخابات فدراسیون با دیده تردید نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند جدایی او از صندلی ریاست فدراسیون به همین سادگی اتفاق نخواهد افتاد. علی کفاشیان روز گذشته 24 ساعت بعد از پایان مهلت ثبت نام در گفتگو با شبکه خبر سیما از احتمال بازگشتش به انتخابات ریاست فدراسیون خبر داد.
بعد از اینکه فضا به دیگران بدیم، من پیشنهاد میکنم به هیئت استعفا فردا جلسه داریم که حتما ما اساسنامه فدراسیون فوتبال رو به تصویب دولت برسونیم و قبل از اون انتخابات رو انجام ندیم. این پیشنهاد منه. حالا اون موقع من خواهم ریش شرایط رو ثبت نام تمام شده، انتخابات که نشده.
یک مربی جوان والیبال که چند روز پیش دچار حمله قلبی شده بود، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. رضا ابراهیمی، مربی تیم والیبال پیکان که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را هم داشت، چند روز پیش هنگام تمرین تیم پیکان دچار ایست قلبی شد و بعد از چند روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان، یک شنبه شب درگذشت. حدود دو هفته پیش هم اکبر دارستانی، مربی بدنساز تیم فوتبال نفت تهران، هنگام تمرین این تیم به همین علت سکته قلبی فوت کرده بود. سه فرنگیکار ملی پوش کشتی ایران، حمید سوریان، امید نوروزی و بشیر باباجانزاده در اوزان 59، 66 و 130 کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک 2016 راهی قزاقستان می شوند. پیکارهای گزینشی المپیک ریو طی روزهای 27 تا 29 اسفند برگزار می شود و شاگردان محمد بنا برای کسب سه سهمیه باقی مانده کشتی فرنگی ایران فردا سه‌شنبه راهی آستانه قزاقستان خواهند شد. و در آلمان عصر یک شنبه یک هوادار فوتبال در ورزشگاه خانگی دورتموند هنگام تماشای بازی این تیم مقابل تیم ماینز بر اثر حمله قلبی درگذشت. این مسابقه در نهایت با 2 گل به سود تیم دورتموند تمام شد و در پایان هم بازیکنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه به هوادار درگذشته ادای احترام کردند. کانال تلویزیونی NTV آلمان از این برد تیم بورسیا دورتموند به عنوان تلخ‌ترین پیروزی فصل این تیم یاد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده با خلاصه خبرها همراهتانیم. شبه نظامیان حوثی یمن برای مذاکره با نیروهای ائتلاف سعودی اعلام آمادگی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید موشک‌های ایران تنها برای اهداف دفاعی اند و ایران به هیچ کشوری تجاوز نکرده و نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است در این باره امروز تشکیل جلسه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز حکم یک دادگاه در نیویورک در مورد لزوم پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر از سوی تهران را مضحک و بی‌معنا خواند. مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای آن مرزبانی در یک درگیری مسلحانه مانع ورود غیرقانونی یک گروه 8 تا 10 نفره به درون خاک ایران شدند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که روز 28 فروردین به تهران سفر می‌کند. جنگنده های ارتش ترکیه امروز مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شمال عراق بمباران کردند. ساعت 19:50 دقیقه ایران، برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه های کتاب پایان بخش مجله شامگاهی است. با بهترین آرزوها و شبی خوش برای شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعری که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تأثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است. و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنوید.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دست شویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه با عامدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه، جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش ما اشاره میکنیم در یک مرحله از زندگی من
که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیز که خیلی بخوام راحت بگم از صمیم قلب، بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه ای نداشتیم، فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد، تونستم به یک همچین زبانی برسم و امکاناتش رو کشف بکنم که واقعا وقتی امکاناتش رو کشف کردم و هنوز نمیتونم ادعا بکنم که تمام اون امکانات رو کشف کرده باشم، به یک مرحله رسیدم که برای خودم شگفت انگیز بود که چه پانوراما و جهان گسترده‌ای رو میتونه این زبان محاوره و منتقل بکنه.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه‌ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد و اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن، چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن و که هم شمشیر دولبهی بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسوند و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این پنج مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان یک خواننده توی مجموعه بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره. یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه‌های صنعتی اوهایوس، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است، یک هم می‌بینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون می‌گذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من و عواطف و احساساتم، و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم فر همراهی کردید. تا هفته بعد.
ساعت